پیدا کنی، چرا هی پیدا میکنی؟
والا بهش فکر نکردم، چون برخلاف سن من سن نیست که بخوام. البته میشه تو هر سنی میشه چیزی رو یاد گرفت، کاری یاد گرفت انجام داد، ولی من واقعا بهش فکر نکردم.
الان تو این لحظه کوتاه مثلا چی به ذهنتون میرسه؟ تاجر خوبی که نمیشینه، پس تجارت بیخیال.
نه هیچ وقت.
آره،
یعنی واردش سعی کردم بشم، منتظرم نه نمیتونم، کار من نیست. واقعا بهش فکر نکردم، نمیدونم چیکار باید بکنم.
آره راست میگی، آدم وقتی فکر نکرده.
آخه ببینین، این کار جوریه که شما با عشقتون میایین تو.
اون دیگه اجباره دیگه، هرچی گاهی وقتا اجبار که میشه، هرچی پیشت خوش آیده. آره. دیگه.
و من خب به هر حال تو این سالا لذت بردم از کاری که کردم. هیچ وقت به این فکر نکردم که چه کار دیگه میتونم بکنم.
یه سوال دیگه، اونم اینه که شما گفتین گاهی وقتا ممکن آدم از صدای خودش هم خوشش نیاد. دوست داشتین حنجره کی مال شما بود؟
نمیدونم، خیلی سوال سختیه.
آره میدونم خیلی سخت.
اون حنجره مال اون شخص.
نه نه میگم بازم اینم یه فرض محاله. من هر صدای زیبایی که میشنوم دوست داشتم مال من بود.
اولا بابت این چیزی که خدا به من داده هر روز خدا رو شکر میکنم. ولی من صدای آقای منوچهر اسماعیلی رو خیلی دوست دارم.
عالی.
خیلی دوست دارم صداشون رو. صدای همه همکارامو من واقعا دوست دارم.
آره نمیشه انتخاب کرد.
نمیشه
سخته.
انتخاب کرد.
آره.
ولی آره اسم نبرم به خاطر اینکه همه رو دوست دارم واقعا.
آره خوبه. ولی خب یه دونه رو اسم بردین دیگه.
خب آقای منوچهر اسماعیلی به هر حال استاد همه ما هستن. آره. یه دونه است و آره. هر جایی جا داره که آدم اسمش رو ببره.
آره.
وگرنه بخوام اسم ببرم آقای عرفانی، آقای والیزاده. بعضی وقتا بعضی از خانم ها، یعنی آدم شاید اگر یه خانم بودم گفتم کاش که مثلا
آره بعضی از صدا هست.
آره. آره تأثیرشون، تأثیر گذاریشون و باورپذیریشون وقتی که رول میگن، چون فقط صدا نیست.
نه این است که دقیقا بنشینه روی اون شخصیتی که داره فیلم رو بازی میکنه، آدم بتونه بپذیره که اون داره فارسی صحبت.
برای بیننده باورپذیر باشه. یعنی من میگم زمانی یک دوبله موفقه که بیننده فیلمو ببینه، صدای منو نشنوه، فیلمو ببینه.
آره
اون موقع اون دوبله دوبله موفقی.
آره اون صدا
من که نمیخوام صدای خودم رو تحمیل. آره. بکنم که صدای چیزی که خدا داده و من حالا تو این زمینه یه جاهایی مجبورم صدامو خراب کنم، حرف بزنم.
آره
بنابراین اون چیزی که مهمه اجراست، بازیگریه، اون بازیگری صداست.
برتر از زیبایی صدا تکنیک دیگه.
تکنیک
اون تکنیک. آره من میگم، من همیشه خودم گفتم 20% صداست، 80% به نظر من تکنیکه. یعنی بعضی از صدای نگاه میکنه خیلی صداش معمولی، حتی تو دوبله هم داریم خیلی معمولیه، ولی انقدر زیبا، انقدر زیبا حرف میزنه روی فیلم، باور میکنه که این خودش این داره فارسی صحبت میکنه.
همینطوره. من قبلش که با همکارتون صحبت میکردم قبل از این برنامه گفتم که خیلی حسن انقدر صدای زیبایی دارن که شما تو خیابون وقتی طرف حرف میزنه ناخودآگاه رود برمیگرده به سمتش. ولی شاید بعد از این مدت صحبت کردن
خسته میشدن.
آره ولی بعضیا هستن که انقدر خوش کلامن و انقدر خوب حرف میزنن که تو دلت میخواد ساعت ها بشینن حرف بزنن. حالا دیگه اون موقع صداشونو گوش نمیدی.
نه
اون موقع ماهیت اون آدمو گوش میدی، محتواشو گوش میدی، اونه که ارزشمند.
اگه تن به خروج ارتش سرخ بده، اما جدا از موضوع روس‌ها و کابوس استالین، ما باید منافع خودمون رو در نظر بگیریم. شاه ایران گرایش عمیقی به واشنگتن داره و ما باید نهایت استقبال از این موضوع داشته باشیم.
آقای پرزیدنت،
اون جوانه و میتونه کاملا اهداف ایالات متحده رو در قبال روسها عملیاتی بکنه. استالین باید بدونه که ایران سهم روسها نیست. آنها در گذشته با حضور در ایران به اندازه کافی بهره‌مند شدند. البته منابع ایران منابع قابل توجهیه و ما نباید از این امتیاز غافل بمونیم.
پرزیدنت، استالین آدم سرسختیه. بارها دیده شده که نسبت به اخطارهای کاخ سفید هیچ عکس العملی نشون نداده.
این امکان داره. من به شاه ایران قول مساعدت دادم. اون از حمایت کامل ایالات متحده برخورداره. البته ما در قبال این حمایت مطالبات خودمون رو داریم. ما استالین رو متوجه این حمایت کردیم.
چهار تا پاکت روی میز هست، به انتخاب خودتون یه دونش رو بردارید.
پول توشه؟
نه راستش ده پول توش نیست. یه سری کاغذ هست، نمیدونم توش چی هست، نویسندمون نوشتن. خانم رستایی
خب من انتخاب میکنم.
چی هست روش چی نوشته؟
یکی از خاطرات بیادماندنی کاری خودتون رو تعریف کنید.
این بیادماندنی میتونه بامزه ترین باشه، میتونه از توپق باشه، میتونه یه اتفاق خیلی بامزه و خوب.
توپق که نزده باشیم نمیشه.
هر اتفاق خوبی چه... آره
آره
حتی ترجیح اینه که جایی هم نگفته باشینش، مثلا نو باشه دیگه. مثلا
آخه ببین، معمولا هر جایی که صحبت میشه میگن خاطراتو بگو و ما همه خاطراتو معمولا گفتیم. شاید یکی از خاطراتی که تو ذهن من مونده همیشه، حالا تکراریه چون
من
بارها گفتم، من کارمه که تازه شروع کرده بودم، خب من اون موقع با خانم رفعت هاشمی‌پور که خب جز اساتید ما بودن، خدا حفظشون کنه،
ایشون
سلامت باشه، از همینجا بهشون سلام عرض میکنم، جناب آقای جلال مبرانی که به هر حال اساتید تکرار نشدنی کارم هستن. یک سریالی رو خانم رفعت هاشمی‌پور کار میکنم به اسم، اگه اشتباه نکنم، فرشته بیبال یا پرنده بیبال اسمش، حالا یه سریال که نه، یه فیلم دو اپیزودی بود، سریال نبود. بعد من یه نقشی رو، خب من تازه کارم رو شروع کرده بودم، یه نقشی رو به من داده بودن و توی اون کار خیلی از بزرگان کار حضور داشتن. آقای جورج پتروسی بودن، آقای بهرام زند بودن،
روحشون شاد،
روحشون شاد واقعا. ایشون یکی از شایسته ترین انسانهایی بودن که توی کار ما بودن و واقعا فقدانشون همه رو ناراحت کرد، من رو بیشتر، شاید واقعا خیلی بیشتر از همه ناراحتم کرد، چون خیلی بهشون مدیونم توی کارم. ایشون کنار من نشسته بودن، روی میز نشسته بودیم، یک میکروفون قرار بود که من رولی رو بگم در مقابل ایشون. ایشون یک سریال قدیمی انگلیسی بود با اون فضاها و اون حال و هوا. آقای زند پدری دختری رو میگفتن که یک شخصیت خیلی متمول و پولداری بودن و من یه پسری میگفتم که پسر جوانی بود که چیز زیادی نداشت، خانواده به لحاظ اقتصادی پایین تر بودن. رول آقای بهرام زند یه دختر داشتن که این پسر ظاهراً دلبستگی داشت نسبت به این خانم و به طبع اون پدر خیلی راضی نبود و ناراحت بود. موقعی که داشتیم اجرا میکردیم جایی بود که این دو نفر با هم درگیر میشدن و این پدر میخواست یه جوری این پسر رو دکش کنه که بره.
بله.
و نقش به جایی رسید که ایشون ناگهان فریاد میزدن سر این پسر جوان و من ناخودآگاه اصلا از میکروفون دور شدم، رفتم
ترسیدم. یعنی اینقدر فضا به گونه ای تداعی شد که
به گونه
ای
بود که آره، یعنی اگر در واقعیت بود و من قرار بود که اون در اون جایگاه باشه میرفتم اصلا دیگه نمیستم، ولی خب به هر حال باید نقشمو میگفتم و اونجا تصمیم گرفتم که نترسم به هر حال. و بعد از اون خب به هر حال توی کار رابطه خیلی خوبی با بهرام زند داشتم،
همیشه
لطف داشتن، خدا رحمتشون کنه. و اولین نقش اول، خب اون موقع فیلم‌های فارسی دوبله می‌شد، سریال ها دوبله می‌شد، اولین نقش اول فارسی من آقای بهرام زند به من دادن، واقعا ریسک بزرگی کردن ایشون. سریال روشن‌تر از خاموشی بود ساخته آقای حسن فتحی و من جای آقای حسین یاری گفتم، مولا صدرا.
بله.
از 18 سالگیش تقریبا گفتم تا زمانی که
با تغییر صدا
بود.
البته آه گوشی
معذرت میخوام جی جی، میخواستم بابت بلوز تشکر کنم، خیلی لطف کردی.
بیا اینجا. آره آها کاملا خوبه خوبه. آره آره الان اینجاست، بهش میکن پاهاشه. آره خداحافظ. بشین. بری بود از کارت برای مقایسه فیلم خوشش اومده بود.
آه چه عالی، عالیه.
تو در میان زنان نمونه نادری هستی کیت.
از میخوام
دوچاره توهم نمیشی، درگیر احساسات نمیشی، دنبال زیبایی نیستی.
نیستم.
کارت مردونه است، مثل مردی، مردی که زنها رو میفهمه، خواسته هاشون نیازشون رو میفهمیشون، ولی مثل اونم نیستی. ناراحت نمیشه حقیقتو بهت بگه؟
نه اصلا.
عرضم به حضور شما که ما در برنامه سکانس صدا یه بخش ویژه داریم و اون هم مهمان تلفنی برنامه هستن.
بله.
همینک روی خط ارتباطی برنامه مهمان عزیزی حضور دارن، شما با ایشون سلام علیک میکنید، ایشون جواب سلام شما رو میدن، خودشون رو معرفی نمیکنن، شما باید از صدا تشخیص بدید که کدوم عزیز هستن. به جان خودم به هیچ عنوان من نمیدونم الان کی روی خط هست. سلام علیک کنید.
چقدر من هوش و استعدادم خوبتونه.
بفرمایید. سلام علیک کنید.
سلام عرض میکنم خدمتتون دوست عزیز.
سلام، حالتون چطوره؟
خیلی ممنون از لطفتون. من
شما منو خیلی خوب میشناسین، الان حضور ذهن ندارین.
خانم غزنوی عزیز. درست گفتم؟
بله.
حالتون چطوره؟ خانم غزنوی که دیگه به هر حال استاد منن. واقعا خیلی ازتون یاد گرفتم تو این سالها.
شما جزء جوانایی بودین که خیلی زود فرا گرفتین دوبله رو، با صدای قشنگتون رولای خیلی قشنگ گفتین و به هر حال جایی باز کردین تو دوبله برای خودتون.
سلامت باشین. شما لطف دارین. اگر هر اتفاقی برای من افتاده به خاطر همکارای خوبی بوده که داشتم و همیشه من راهنمایی کردم، من واقعا فراموش نمیکنم. با وجود اینکه همیشه میگفتن که درهای دوبله بسته است و راه نمیدن و اینجوری نبود واقعا. خانم غزنوی شما خودتون میدونین من خب به هر حال پیش کنار شما بزرگان نشستم و یادم نمیره اینکه همیشه شاید خیلی به صورت نامحسوس وقتی داشتیم این رولی رو میگفتیم کنارم خیلی آروم مثلا میگفتن که اینو اینجوری بگی بهتره. خیلی از همکاران پیشکسوتی که شاید خیلی هم میگفتن راه نمیدم، ولی اصلا اینجوری نبود، اصلا اینجوری نبود و خوشبختانه تونستم تو این سالا استفاده بکنم از حضورشون. و اگر جایگاهی وجود داره، حالا شما لطف دارین میگین خانم غزنوی، اگر جایگاهی وجود داره به خاطر شما هست. این واقعیت من همه جور رو میگم.
نه شما خیلی خوب قبول میکردین، خیلی زود میپذیرفتین. آخه بعضی ها میدونین یه خود عبا دارن از اینکه حرف یه پیشکسوت و یه بزرگتر رو گوش کنن، بهشون بر میخوره، ولی شما بهتون بر نمیخورد، میپذیرفتین و اجرا میکردین. خب این باعث میشد که من و امثال من بیشتر به شما توجه بکنیم و خب به هر حال دوست داشتیم جوانه که میان کار رو یاد بگیرن. به هر حال ما که همیشه نیستیم، شما با نه اینکه جایگزین، یه جایی برای خودتون پیدا کنین و رولای قشنگ بگیرین.
سلامت باشین،
ان شاءالله که بودین و موفق تر خواهین شد.
قربان شما، ان شاءالله که همیشه باشین، تنتون سلامت باشه، سایه‌تون رو سر همه ما باشه، صداتون جاودان که هست و ما همیشه از این صدای زیبای شما استفاده بکنیم. اگر قرار نقش رو در کنار شما بگم، مطمئنن زیبا گفتن شما، صدای مخملین شما کمک میکنه که رول من دیده بشه. غیر از این نیست.
شما لطف دارین آقای زنده دل، انشالله که سلامت باشین، دلتون شاد باشه در کنار خانواده.
قربان شما،
خیلی خوب و خوش باشید.
بانو مینو غزنوی، جسارت بنده رو ببخشید، من ابتدا وارد کلام نشدم، سلام علیک باهاتون نکردم. بانو خوب هستی؟
شکر بد نیستم،
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. چه خبر، چه احوال بانو؟
من خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
الهی قربونتون برم، من ببینید من چقدر خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
الهی زنده باشین، سلامت باشین، ممنون از لطفتون.
فدای شما
شگاهی یادم میکنین.
الهی من فدای شما میشم، شما که همیشه در یاد هستین. آدم گاهگاهی یاد نمیکنه، ما رومو نمیشه هر برنامه که ضبط میکنیم زنگ بزنیم به شما، مزاحم شما بشیم. قربونتون برم. بانو مینو، یه جسارت میخوام بکنم جناب آقای زنده دلم که اینجا هستن، میشه یه دوتا دیالوگ بداهه همینجوری با هم بده بسون بگین؟
اصلا این
کار سختیه،
خیلی سخته،
میدونم سخته.
خب پس نخواهیم دیگه،
ما از ما داریم بداهه با هم حرف میزنیم.
میدونم اینا بداهه هست. مثلا میتونیم تصور بکنیم که شما مامان هستین و آقای زنده دلم بچه تون هستن، دارن میخونن برای کنکور، بعد ایشون نخوندن.
خب این باورپذیر نیست یه خورده.
چی کارش کنیم الان؟
آخ بعد یه کسی بیاد این ور بشینه که صداش در حد
شما پشت کنکوری هست. قربونتون برم، من موندین پشت کنکور آقای زنده دل. آخه درسته شما بعد از بعد درس خون بودین، الان تو سن 43-44 سالگی 45 سالگی شما میخواین برین کنکور؟
بریم بالا همجوری. آره آره خوبه،
بریم. عالیه عالیه.
بریم منو چه جان، درستو خوندی مادر، فردا کنکور داری، یادت نره، خواهش میکنم درست بخون. من چشم انتظارم و خواهش میکنم، تمام امیدم به توه که تو کنکور قبول بشی.
به خدا ببین ماما جو، من همه تلاشم رو کردم، درسم رو خوندم، ولی فردا چی بشه نیم بگی چرا درس نخوندم. من همه کارهایی که باید میکردم کردم.
همه کار نه، فقط باید درس میخوندی. شما یه سرتون تو موبایله، یه سرتون تو کتابه. معلومه که دیگه اونجوری که باید شاید درس رو نخوندی.
پس معلومه نخوندم؟
آره قشنگ قیافت داد میزنه که نخوندی.
پس منو تنبیه کنی، موبایلمو ازم بگیرین لطفا.
نه ولی با هوشی که داری مطمئنم که رتبه خوبی میگیری.
مرسی، مرسی.
من دیدم مامانش تقلب نوشتن ببرن سر کنکور.
آخه کنکور کی تقلب میتونه ببره؟
حالا اون که باورپذیر نبود، اینم باورپذیر نباشه. بانو مینو خیلی زحمت کشیدین، یعنی منت سر من گذاشتید. آره به قول معروف منت کنه، عزت گذاشتین سر من، دستتون درد نکنه، تشریف بردید، مهمان تلفنی شدید. انشالله همیشه تنتون سالم باشه.
ممنون،
قربونتون برم.
آقای زنده‌دل خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
من خیلی خوشحال شدم که اینجا هم صداتون رو شنیدم.
ممنون.
امیدوارم که همیشه تنتون سلامت باشه و خوب خوب باشین.
ممنونم، مرسی، خدا نگهدار.
بانو مینو خدا حافظ شما، زنده باشین.
خدا
حافظ. خدا حافظ. شگفتانمون چطور بود؟ خوب بود؟
خیلی خوب بود. من کلن نمیدونم، با اینکه کارم صداست ولی گاهی اوقات پای تلفن خیلی استعداد تشخیص صدا رو ندارم، ولی خانم غزنوی از اون صداهایی هستن ماندگار و
اینقدر
دوست داشتنی که محال آدم نشنسه.
آره یک صدایی هست، صداییشون که اصلا خاصه، خیلی خاصه، من میگم جز صدایی خاص هست. من با تمام احترامی که برای همه گویندگان فیلم یا دوبلورهای عزیزمون داریم، به ویژه بانوان عزیز، صداییشون جز همون صداهایی هست که یه جورایی خیلی متفاوته. یعنی رو هر نقشی که صحبت کردن، رو هر فیلمی که صحبت کردن، آدم میپذیرتش، یعنی یه چاره جز پذیرفتن نداره آدم.
همینطوره واقعا، ایشون همونقدر که خودشون واقعی هستن، صداشون هم واقعیه و نقش رو واقعی جلوه میدن. برهم از بچگی با صدای ایشون آشنام، من سنی ندارم.
میگم خوب شد که الان رو آن رو خط نیستن. الان گفته از بچگی.
نه به هر حال آخه چند وقت پیش که به من گفت آقای زندل من از بچگی با صدای شما، گفتم بابا به خدا من سنی ندارم چرا اینجوری.
چند سالش بود؟
خب ایشون 20 خورده سالش
بود. خب با شما خوبه. به من یکی برگشت آقای تابا من صدای شما رو تو رادیو شنیدم 60 سالش بود. من نوجوانی بودم چون گفتم به جان خودم من سنی ندارم. اون موقعی که شما رادیو گوش میدادی به اون دوران داری برمیگردی من تو نور خورشیدم نبودم چه برسید به تو این عالم.
نه خب به هر حال ایشون حق داشتن چون به هر حال وقتی که برنامه کودک مثلا میدن یا فیلمی رو میدن ایشون حداقل اگه 7 8 سالشون هم باشه یادشون مونده باشه خب بله طبیعیه. من صدای خانم غزنوی رو روی شخصیت فلرتیشیا یادمه توی
آره
سریال گالیور، سریال کارتونی گالیور و واقعا زندگی کردم من با این صدا از بچه.
اول برو اینو بذار تو
بذاریم براتون بگم.
یه بار گفتم برو اونو بذار سر جاش. برو
تو چه قصدی داری؟
لزومی نمیبینم برای تو از دستم حرف بزنم.
گوش کن اگه قصد خیر داشته باشی من بیشتر از هر کسی کمکت میکنم، ولی اگر قصد بدی داشته باشی اون وقت اولین خنجر رو به وجودت من میزنم.
رابطتون با داستان چطوره؟ رمان، قصه، حکایت؟
دوست دارم.
میخونید؟
بله.
آره. همکار خوبمون سگا خانم شیرین روستایی که حالا چند بخشی رو اجرا میکنن و نویسندگی هم میکنن، ایشون یک داستانکی رو نوشتن. شما باید بهشون نمره بدید، یعنی داستان رو با صدای خودشون میخونن، حستون رو نسبت به داستان بگید و نسبت به خانششون و همینطور متنشون. سه چیز: حستون نسبت به داستان، خانش ایشون و همینطور متنی که تهیه کردن. داستان چطور بود؟ کیفیتش چطور بود؟ آماده هستیم بشنویم؟
بله. هر چند قضاوت کردن کار سختیه به هر حال، ولی چشم.
یادش به خیر، یه روزگاری من و مونا خواهرم عاشق قصه های آنام یا همون مادرم بودیم. هر شب این شهرزاد قصه گو بالای سرمون می نشست و به هم می گفت حالا تا 10 بشمار. بعد شروع می کرد به گفتن. یه شب از زوتوپیا، یه شب دیو دلبر، سپید دندان، رندی کوچولو، خلاصه که یه سری قصه های عامه پسند. وای که این قصه ها ما رو به سرزمین بات ها می برد. ما تو دنیای خودمون درست مثل یه توریست سوار کشتی تایتانیک می شدیم و تا آبشار نیاگارا، بعد از اون طرف به سوی جنوب تا حاشیه اقیانوس آرام سفر می کردیم. خلاصه که امپراتور دریا شده بودیم. راستش یه جورایی تو اون حال و هوا انگار دیگه روی زمین سیاره شگفت انگیز قدم نمی زدیم. ما تو دنیای خودمون این سرزمین روشن‌تر از خاموشی قدم زدن با اسب رو هم تجربه کردیم. یادمه یکی از جذابترین قصه های مادرم شگفت انگیزترین خانه دنیا بود که با یه دیوار بزرگ دور تا دور اونو بسته بودن و اژدها پیت و مرد فیل لما از این عمارت فرنگی که محل اقامت آرتور شاه بود محافظت می کردن. امروز درسته که بچه هامون رابین هود و هایدی و خانواده کیمچی را میشناسن. این خیلی قشنگه که میتونن به کتاب های سخنگوی 12 اصل رهبری عالی، هنر رزم، درخت پرتقال و سرگذشت فلسفه گوش کنن. این پیشرفت علم و تکنولوژی خیلی خوبه. منتها انگار پدرها و مادرهامون تبدیل به یه مبارز خیابانی شدن. یه عامل ناشناخته مثل غریبه ها در شهر اومد و یه موج پنجم راه انداخت و اونم عشق به شکوفایی شهریه. میدونین تب امپراتوری اپ که یه جورایی به وسیله جابز با اون چشمهای درشت کلیت خورد، یه خانه پوشالی برای نوادگان آبراهام لینکن که بعدها با تفنگ 8 میلیمتری توسط لوگان خوشانس، کینگزمن، دانکرک و یا دیگری ترور شد، ساخت. امروز تو این گرگ بازی که مرز جنون رو هم رد کرده، ما آدما گلادیاتور آزادی خواه هستیم که مثل یک دونده 1000 تو سریع و خشمگین حتی به افسانه جمون که هم جان می بخشیم و از مدار 0 درجه و کوهستان مرگ عبور می کنیم و برای حل معمای شاه ذهن بیمار افرادی مثل جورج بوش رو کنکاش می کنیم. ما جوخه برادران و یا تیتر روزنامه‌ای در خط مقدم نیستیم. ما مثل گروه تجسس و یا گروه پلیس تنها با مطالعه و به کارگیری درس‌های یک رویا و فهمیدن اینکه گوگل چگونه کار می‌کند، سعی می‌کنیم که بتونیم لااقل به عنوان یک پزشک حیوانات زمین این باغ وحش کوچک ما که بعد از 12 سال بردگی به جامانده از جنگ ستارگان آرامشش گم شده رو سامان ببخشیم و بگیم حلالم کن.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
اصلا قال من رو عوض کردیم شما. عرض کنم که اولا باید قدردانی کرد به خاطر این ذهن خلاقتون که کارنامه کاری من رو یه جوری تو این داستان جا دادید. واقعا خیلی وقت آدم خودش نمیدونه چه کارایی کرده، ولی واقعا ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
خیلی خوب بود. خیلی شما که این داستان رو میگفتین، من از اون پزشک دهکده که اولین شاید نقش اصلی بود که من گفتم، همینجوری جلو چشمم میامد، اتاقای دوبله جلو چشمم بود. همکاران عزیزی که من ازشون یاد گرفتم امروز بین ما نیستن، خدا رحمتشون بکنه، تا امروز که در کنار همکاران خیلی خوبم دارم کار میکنم و به هر حال زندگی من گذشته تو این سالها، همه رو مثل یک پرده فیلم جلو چشم من آوردیم و واقعا ازتون ممنونم. من خودم هم پاهم گیره، اگه میتونستم یه فکر بکنم مطمئن باش که میکردم. اون سرگرد لعنتی بچه اینجا رو تو دستش گرفته. اون لعنتی هر دیوار هر میله این زندان رو مثل خودش محکم کرده. کیشن فرار کردن از اینجا نه تنها سخته، بلکه غیر ممکنه. میفهمی؟
حالا باید چی کار کرد؟
من از همین حالا اعتصاب غذامو شروع میکنم.
ای بابا
اینطور که نمیشه سید.
حالا میبینید که میشه. تا برادرانم از تبعید بر نگردن، من به اعتصاب غذا ادامه میدم.
واسه یه نوازنده شدم و خیلی زود غرق در موزیک و مواد. زودتر از اونم معتاد شدم و نتیجهشم 2 سال خوابیدم تو زندان بود.
متاسفم.
آره، اما الان نگام کن میزونم. در 14 ماه گذشته سعی کردم زندگیمو سر سامون بدم، دوستی سالمو با رفقا دوباره شروع کردم و در حقیقت با اون وضعیه صحبت کردم و با اونا گفتم که تو بر میگردی و اونا از من خواستن مؤدبانه یادت بندازم که
چی چی؟
همه اونا در 20 دقیقه آماده.
یه فرض محال میخوام پیش بیارم، خیلی خفنه، خیلی ناجوره. فکر کنید که اگر اشتباه نکنم ماژان و مارینا.
بله.
این دوتایی با هم دیگه میان یک صدای است.